بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در گفتگو با مذاکره کننده ارشد ایران در زمینه هسته‌ای به توافق نرسیده است. انوشه انصاری نخستین مسافر فضایی زن به زمین بازگشت. و لایحه گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. ساعت 8 بامداد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در برلین پس از گفتگو با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در زمینه هسته‌ای گفت پیشرفت‌هایی در مذاکره صورت گرفته اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.
We have made some progress, important progress on the elements of how the potential negotiation can take place. Still there are some issues.
خاویر سولانا گفت هنوز در مورد برخی مسائل باید گفتگو شود و هفته آینده با آقای لاریجانی تماس خواهد گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی گفتگوها با خاویر سولانا را سازنده توصیف کرد و گفت دو روز مذاکره نتایج مثبتی در بر داشته است
و این گفتگوهامون ادامه پیدا خواهد کرد. امروز هم راجع به مودالیتی مذاکرات بحث کردیم و تقریبا به نتیجه رسیدیم و امیدواریم که در آینده هم.
لاریجانی روز پنجشنبه پیش از بازگشت به تهران با وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. لایحه گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه تحریم‌های اقتصادی جاری در مورد شرکت‌هایی که با ایران همکاری کنند به ویژه در بخش انرژی گسترش یافته است. لایحه همچنین کمک رسانی به نهادها از جمله رسانه‌های صدا و تصویری را که در جهت برقراری دموکراسی در ایران فعالیت می‌کنند مجاز می‌کند. لایحه اکنون برای تصویب به سنای آمریکا می‌رود. کپسول فضایی سایوز حامل انوشه انصاری نخستین مسافر فضایی زن و دو فضانورد از ایستگاه فضایی سرانجام پس از یک سفر 3 ساعته امروز بامداد با موفقیت در قزاقستان فرود آمد. انوشه انصاری که یک ایرانی مقیم آمریکاست در هنگام ترک ایستگاه بین‌المللی فضایی و در مراسم ویژه خداحافظی سفر 10 روزه خود را با شکوه توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد بتواند بار دیگر روز این سفر را تکرار کند. سنای آمریکا لایحه مربوط به دستورالعمل‌های قانونی در رابطه با نحوه بازجویی از مظنونان تروریست در بازداشت آمریکا را تصویب کرد. در این مصوبه تشکیل دادگاه‌های نظامی به منظور محاکمه مظنونان تروریست قانونی شناخته می‌شود، اما اعمال هر گونه تنبیه غیر معمول و خشونت‌آمیز در مورد زندانیان ممنوع شده است. مخالفان طرح می‌گویند چنین قانونی می‌تواند اختیارات بازجویان را در رفتار با زندانیان افزایش دهد، اما پرزیدنت بوش گفت این قانون به ایالات متحده ابراز ابزار لازم برای دفاع از مردم را می‌دهد.
We cannot be able to tell the American people we're doing our full job unless we have the tools necessary to do so.
پرزیدنت بوش گفت ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم که امنیتشان را فراهم می‌کنیم تا زمانی که ابزار لازم را برای این کار در اختیار نداشته باشیم. آقای بوش گفت بخش اعظم وظیفه ما حفظ امنیت در این کشور است. اما به گزارش‌های این بخش توجه کنید. یک مقام نظامی ارشد آمریکایی می‌گوید جمهوری اسلامی سعی می‌کند با دادن پول و اسلحه به گروه‌های شبه نظامی در عراق وفاداری آنها را بخرد، اما ایران در عراق نفوذ بلند مدت نخواهد داشت چرا که نیروهای عراقی به تدریج در منافع خودشان تمرکز خواهند کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و بریتانیا در گذشته ایران را به دامن زدن به خشونت‌ها در عراق متهم کردند. جمهوری اسلامی این قبیل دخالت‌ها در کشور همسایه را انکار می‌کند، اما یک مقام نظامی ارشد آمریکایی با ارائه جزئیات بیشتر گفت تازه‌ترین سلاح‌های پیدا شده از جمله مواد منفجره مارک کارخانه‌های ایران را دارد و این نشان می‌دهد سیاست مسلح کردن شبه نظامیان در عراق در سطوح بالا در ایران حمایت می شود و کار عناصر خودسر ایرانی نیست. این مقام گفت آنها به هر که بخواهد کمک می کنند، اما در این کشور نمی توان کسی را برای همیشه خرید، فقط می توان اجاره کرد. بنابر برآورد مقام مزبور، ایران میلیون ها دلار به سپاه مهدی، شبه نظامیان وفادار به مقتدی صدر و حتی گروه‌های خودسری که خارج از کنترل مستقیم مقتدی صدر هستند داده است. انواع سلاح‌های ایرانی در عراق پیدا شده، حتی موشک‌های زمین به هوا و راکت‌های ضد تانک، از همان نوعی که حزب الله در جنگ با اسرائیل استفاده می‌کرد، و همینطور بمب‌های کنار جاده‌ای که علیه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به کار می‌رود. مقام نظامی آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود می‌گوید به خصوص در مورد موشک‌های ضد تانک EFP هیچ تردیدی در مورد ایرانی بودنشان نیست. در واقع صفحه میسی مورد استفاده در این سلاح مارک کارگاه تولیدش را دارد و به راحتی قابل شناسایی است. چند ماه پیش تعدادی از این سلاح‌های ضد تانک در بغداد پیدا شد که دارای همان مارکی بود که اسرائیلی‌ها روی سلاح‌های حزب الله پیدا کردند. به گفته این مقام کنترل مواد منفجره مورد استفاده در ارتش در ایران در کنترل کامل نهادهای دولتی است و تصمیم به ارسال این سلاح‌ها به عراق یک تصمیم آگاهانه از سوی دولت ایران است. مقام مزبور می‌افزاید احزاب رسمی عراقی که طرفدار ایران هستند به تدریج در مقابل گروه‌هایی مثل گروه مقتدی صدر که توانسته خود را به عنوان یک ناسیونالیست عراقی تصویر کند محبوبیت خود را از دست می‌دهند. کارایی مؤثر گروه‌ها تا وقتی است که عراقی باقی بمانند. ایران فقط تا موقعی می‌تواند در عراق نفوذ داشته باشد که گرایش طبیعی عراقی‌ها به اینکه یک کشور عرب باقی بمانند شکل نگرفته است. دامن زدن به خشونت‌ها در عراق و ایجاد بی‌ثباتی به نفع ایران نیست، چرا که همان عنصر قومی در ایران هم وجود دارد، مثل عرب‌ها در جنوب و کردها در شمال که می‌توانند چالشی در مقابل ثبات داخلی ایران ایجاد کنند.
در فرانسه یک استاد فلسفه به دلیل نوشته‌هایش در مورد خشونت در اسلام از سوی بنیادگرایان اسلامی مورد تهدید قرار گرفته است، به طوری که به دنبال این تهدیدها پلیس فرانسه برای امنیت وی این فیلسوف را تحت حفاظت دائم قرار داده. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
به دنبال مطلبی که هفته گذشته در مورد خشونتگرایی در اسلام در روزنامه فیگارو چاپ شد، نویسنده آن رابرت ردکر، فیلسوف و استاد فلسفه، از سوی بنیادگرایان اسلامی مورد تهدید قرار گرفت و شایع است که در مورد قتل او فتوا صادر شده است. رابرت ردکر در تحلیل خود زیر عنوان در برابر ارعاب اسلامیون افراطی جهان آزاد چه باید کند، واکنش‌های خشونت‌آمیز نسبت به گفته‌های پاپ بنedیکت 16 را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌نویسد این نوع اسلام هدفش خفه کردن نعمت با ارزشی است که در غرب وجود دارد و آن هم آزادی اندیشه و بیان است. وی می‌نویسد اسلام تلاش می‌کند مقررات خود را به اروپا تحمیل کند. جدایی دختر و پسر در استخرهای برخی از شهرهای مسلمان نشین، منع طنزگویی در مورد این دین، توقع غذای ویژه مسلمانان در نهارخوری‌های مدارس و مبارزه مسلمانان برای داشتن پوشش اسلامی از مواردی است که در جامعه امروز فرانسه شکل گرفته و هر کس بخواهد خرده‌ای بر آنها بگیرد متهم به اسلام ستیزی می شود. رابرت ردکر سپس روشنفکران فرانسه را در تحلیل خود به باد انتقاد می‌گیرد و می‌نویسد مانند سال‌های گذشته که کمونیسم به عنوان آلترناتیو نابرابری‌ها در جامعه غربی نضج گرفت، امروز اسلام با همان تدابیر رسیدگی به قشر کم‌بضاعت وارد میدان شده است. در گذشته صدایی که مدعی بود صدای فقراست از مسکو می‌آمد و امروز این صدا از مکه برمی‌خیزد. این بار هم روشنفکران ساده‌لوح با واکنش‌های خود تجسم چشم قرآن هستند، مانند گذشته که چشم مسکو بودند. امروز نیز هر که دست به انتقاد از اسلام بزند متهم به اسلام ستیزی می شود، مانند گذشته که هر که کمونیست ها را به باد انتقاد می گرفت به اتهام ضد کمونیست به سخره گرفته می شد. این نوشته ها و اشارات دیگر به وجود انواع خشونت ها در اسلام در قلم رابرت ردکر در فرانسه او را منفور مسلمانان ساخته و سبب شده که این فیلسوف زیر حفاظت پلیس ضد تروریست فرانسه قرار گیرد. پیر دونادیو مدیر دبیرستانی که وی در آن تدریس می کند پس از موافقت با مرخصی این استاد میگوید وی تهدیدهای نوشتاری بسیاری از طریق اینترنت دریافت کرده است که محتوای آنان نسبتاً خشن است. تهدیدهای به مرگ علیه این فیلسوف از سوی انجمنهای اسلامی افراطی سرچشمه میگیرد. و از جانب مأمورین انتظامی بسیار جدی تلقی شدند. تحقیق در این زمینه نیز به عهده یک پلیس ضد تروریست فرانسه گزارده شده است. رابرت ردکر از محل اختفایش در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های محلی فرانسه اظهار داشت که از گفته‌های خود پشیمان نیست. وی در حال حاضر زیر حفاظت پلیس در پنهان زندگی می‌کند و جانشینی برای ادامه تدریس در دبیرستان به جای او برگزیده شده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و کانون نویسندگان ایران در اعتراض به رخدادهای اخیر در ایران بیانیه‌ای را انتشار داد. در این بیانیه با اشاره به رویدادهای سال تحصیلی جاری آمده است، برخی از دانشگاه‌ها از ثبت نام دانش آموزان دگراندیش و کسانی که در سال‌های گذشته فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی داشتند خودداری کردند. در بیانیه آمده فعالیت‌های دانشجویی و چاپ نشریه نه تنها جرم نیست، بلکه حق انکارناپذیر دانشجویان است و می‌افزاید چنین اقدامی به تضادهای اجتماعی دامن می‌زند و برخلاف حقوق انسانی است. کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشتند هجوم بی‌رحمانه به کارگران، از جمله کارگران فرش البرز که برای دریافت دستمزد پرداخت نشده خود گرد آمده بودند، جلوه دیگری از این گونه برخوردهای ضد انسانی است. بیانیه با اشاره به حکم اعدام کبرا رحمانپور می‌افزاید چنین انسان‌هایی قربانی فقر و ستم مضاعف هستند. کانون نویسندگان در پایان با اعتراض به این اعمال برای گسترش آزادی اندیشه، بیان و قلم در دانشگاه‌ها و جلوگیری از اجرای تمامی احکام اعدام و سرکوب کارگران از مردم یاری خواسته است. و ما در اینجا توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنیم.
با گذشت یک سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورم.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزین به لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
ان شاء الله عزیز و موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و ما همطور که پیشتر در خبرها آمد، کپسول فضایی سایوز حامل انوشه انصاری و دو فضانورد بامداد امروز در قزاقستان فرود آمد. همکار ما جمشید زند در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
بامداد امروز سفینه سایوز روسیه در سکوی فضایی باکنور قزاقستان فرود آمد. سفینه سایوز این بار انوشه انصاری، توریست فضایی ایرانی تبار و دو فضانورد روسی و آمریکایی را از ایستگاه بین‌المللی فضایی به کره زمین آورد. سایوز شامگاه پنجشنبه از ایستگاه بین‌المللی فضایی جدا شد و پس از 3.5 ساعت پرواز بر زمین نشست. خانم انصاری نخستین توریست فضایی زن و نخستین ایرانی است که به فضا سفر کرده است. انوشه انصاری با پرداخت 20 میلیون دلار و گذراندن دوران چند ماهه آموزشی در مراکز فضایی هوستون آمریکا و گاگارین روسیه توانست رویای دیرین خود را عملی سازد. او یکی از بنیانگذاران شرکت تلکام تکنولوژی بود که چند سال پیش آن را به مبلغی حدود 500 میلیون دلار فروخت. و همچنین اولین توریست فضایی است که در طی سفرش به جو کره زمین خاطرات روزانه‌اش را در وبلاگ شخصی خود با علاقمندانش در میان می‌گذاشت. خانم انصاری شامگاه پنجشنبه پیش از ترک ایستگاه بین‌المللی فضایی مسافرت 10 روزه‌اش را عالی خواند و گفت امیدوار است این تجربه را به زودی تکرار کند. دو فضانورد آمریکایی و روسی هم که 6 ماه پیش به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته بودند، همراه خانم انصاری به زمین بازگشتند. اکنون 3 فضانورد آمریکایی، روسی و آلمانی در ایستگاه بین‌المللی فضایی باقی مانده‌اند. فضانورد آلمانی توماس ریتر قرار است در ماه دسامبر به زمین بازگردد، ولی فضانوردان آمریکایی و روسی تا ماه مارس در ایستگاه بین‌المللی فضایی به فعالیت‌های تحقیقاتی خود ادامه خواهند داد. خانم انصاری 4مین توریست فضایی بود که با پرداخت 20 میلیون دلار توانست این سفر 11 روزه را انجام دهد. آژانس فدرال فضایی روسیه چند سال پیش تصمیم گرفت برای تأمین بخشی از مخارج ایستگاه بین‌المللی فضایی شهروندان کشورهای مختلف را به عنوان توریست به فضا بفرستد. هزینه ساخت و نگهداری ایستگاه بین‌المللی فضایی تاکنون به 100 میلیارد دلار رسیده است.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدیم در ارتباط با بازگشت سفینه سایوز به زمین. و در اینجا می‌رسیم به پایان این بخش خبری. آنطور که میدانید برنامه‌های رادیو فردا را میتوانید بر روی اینترنت نیز گوش کنید با مراجعه به سایت www.radiofarda.com. همچنین میتوانید به ما تلفن کنید با شماره تلفن 2042022111413 و پیام بگذارید. منتظر شنیدن نقطه نظرهای شما